ما را شکایت کردند که کمک های لازم با آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی‌سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه‌ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تاکنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در شرق افغانستان زندگی هزاران خانواده پس از زلزله اخیر هنوز زیر آوار نگرانی‌ها و خطرات مانده. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر کمک‌های فوری نرسد، این خانواده‌ها با فاجعه انسانی روبرو خواهند شد. زلزله زدگانی که حالا در کمپ ها زندگی میکنند میگویند به جای خیمه به خانه های دائمی نیاز دارند. روایت بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتونبایو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما، در جریان دیدار از مناطق زلزله زده ضمن تمجید از شجاعت مردم محل با نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، با نقل از اتونبای وا گفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن، خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر می برند، می گویند که نهادهای مدد رسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان می گویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند، اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشاه، یکی از آسیب دیدگان، به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی، یکی از آسیب دیدگان، در قریه استان ولسوالی در اینور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
در خیمه چاد رسیده نیده
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است، اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطری که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
اوست نلری شد در جور کیو.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر خان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی‌های زیادی را به بار آورد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امنیت امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، لغمان و به ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته واشنگتن پس از عملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان امسال فشار حداکثری بر تهران را حفظ میکنه تا از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری شود. روبیو روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت ایران هسته‌ای تحت حاکمیت یک روحانی شیعه رادیکال که نه تنها توانست سلاح هسته‌ای بالقوه دارد، بلکه موشکایی دارد که می تواند این سلاح‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کند، خطر غیر قابل قبول است، نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای ایالات متحده، بلکه برای کل جهان. او با اشاره به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت و همین دلیل است که رئیس جمهور به کارزار فشار حداکثری ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز دوشنبه با روبیو گفت تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران صرفاً یک اقدام نظامی عاقلانه نبود. او افزود آن همچنین پیام به تمام جهان بود که ایالات متحده برای دفاع از منافع خود و متحدانش اقدام میکند و آمریکا متحده بهتر از اسرائیل ندارد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف سلامیز دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی 60% یورانیم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد. ایران اعلام کرده که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل بیش از 1000 نفر کشته شدند. طبق آمارهای رسمی، حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی ایران به اسرائیل هم دست کم 28 کشته بر جای گذاشته.
بیشتر از خبر.
دیروز 15 سپتامبر جهان روز دموکراسی را تجلیل کرد، اما پرسش اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان چی؟ بسیاری از شهروندان میگویند دموکراسی نه تنها کم رنگ بلکه به کلی از میان رفته. سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشر میخواند، اما کارشناسان و تحلیلگران باور دارند طالبان این حق را از مردم افغانستان سلب کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دوره طالبان در 20 سال گذشته، پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می‌نامند و می‌گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می‌کردند، اما می‌گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت
در دو دهه‌ای که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیم بند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس می‌کردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی می‌کنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملاً شاهد هستیم که چقدر اوضاع می‌تواند بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم و مطمئناً که ادامه این روند می‌تواند که شدیداً آزادی‌های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدن در افغانستان، دموکراسی افغان ها 100% سلب شد. ما حتی صدای خدا کشیده نمی توانیم، ما حتی همو گپ که در دل من است او را گفته نمی توانیم، در هر جای ما ششته نمی توانیم، اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی می خواهیم که صدای ما را بشنون و به حق من رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
جمهوریت په شلکلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 سال دوري جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهمه برداشته شد، از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
او رو رو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18 روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جوامع خود را می سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم، صدای آنان، انتخاب ها و مشارکتشان نیرومند می شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اراده، صداها و انتخابهای مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع، حکومت طالبان را استبدادی خوانده می گوید:
فیلی زورواک نظام دیچید.
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ ادارهی برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی گذارد.
خودیوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند، بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمیر یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر، وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند:
رسانه‌ای اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند، اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند. در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی اغه دنیا ته بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متحدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند، تا کنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم ها بر اساس فرمان های رهبرشان صادر می شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا تعبیر چې دی کوي چې دا غربي پدیده ده، نو دا سم خبره نه کوي.
تعبیری را که طالبان میکنن مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درسته نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمیخواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسطح جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و سایر سازمان های تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان میگویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره. چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان می خواهم تا برای جوانان یک کار را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک منم در دوره امارات اسلامی به بسیار پت پت به دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کامپیوتر خود مانده و بعض وقتا از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امور رقم پت پت که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، کلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از اون آلای موسیقی که داریم جور میکنیم میخوانیم. دیگه یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود با شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاشید. مکتب ابتدایی را در شاشید خواندم، در ابتدایی شاشید، بعدش هم لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف که دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان نیست کچونیان، یعنی هستم که مادرم که وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان نیست برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خانش گرفتم و بعدش هم مجله های دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فلان بود و فلان بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشین صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و همیشه خاطرات خوب دارم.
معمولا بعضی حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه اما یک حادثه برجسته میشه، یک رویداده که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار خلاف بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نو هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید به خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، بازندیات سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اولی عید به خانه مامایم جمع می شدن. در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل میکردن، شعر دکلمه میکردن، در مورد سینما و تئاتر و نا صحبت میکردن. من از اموج بسیار شاق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که یک وقت مثل کاکا و ماماهای بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اسلام مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم. بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من یک بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد. پس بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سن شده بودم ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم به اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه ایره میشدم با حافظه مست پردم با طول هفته برای همسینفی های خود امیر اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندهشان هم جناب باز مولت که حافظه امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. با همین که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم، اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب است که ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد. با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم. ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی، در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین. فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم باعث دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما اصلا پدر کلانم از کوچهای کونه کابل از کوچه علیرضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوان صاحب غزنفر و پوان صاحب رحیمی را داشتم. همونجا تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبان بالاخره اونا وطن را ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابل هم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم ما هم مسلک ما و هم صنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم منوز یک سال یک دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنها پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن را ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیدیم که در وطن دکتر کم است، بخصوصا دکتر زن. هایی مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که در طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنان با مو بود که با بریگیریان و طرف ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان، یک مورد پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف تبابت بودین یا ای که
بعد بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماین خانه را آماده ساختن و ما روز دوم سوم به کار تبابت پرداختیم، به اصلا عاید حق حلال پیدا کردیم که خودت به اصلاح ترزه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین، من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینه بتو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفی کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اوجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منطقه اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردم که تا اونا خودشان بر ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه‌ک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودم. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمیپذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم پذیرفتن، برو تو هم همو کار کن. من با آدرس اداره را گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی را دیدن سند زبان هم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفا برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمانی که من به اصطلاح تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود را دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به ایسو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، ما با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت‌های زندگی خودم مدیون از او هستم. همین که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاق میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما همکار.
دکتر سه مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار تبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایرا را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
بعد در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من ماندم. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل به جشنایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، من از این نگرم تشویق میکردن با ما کار کنم، تا اینکه تئاتر شهر که ما تحصیل میکردم یک روز از ما دعوت کردن ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنیم. اتفاقا نقشه اولام بر ما دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که ما درس میخواندم و معصرین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن ما در روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادثه میبینید که افغانستان رفتم، در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب. اتفاقاتی بسیار خوب زندگی همیست که ما تا زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم. یک دوستی بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیده یک برنامه تلویزیونی داشت. ما یک بار اونا نشرات داشتن. ما باید سرانسر و نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهیم جان و صدوزه آشنا شدیم. کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف این تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که در ترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل انداری میرفتن، در زینب انداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایشنامه را در یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، همه دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا یک نمایشنامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندهش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که بسیار خاطرات خوب دارم و آموخته قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان رو میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میرفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکرد و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زنده یاد ساربان بود کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بچه بودم در این دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اومایین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 روپیه دادن که هیچ یادم نمیره و دومین نفر که بسیار به خاطر خوش دارم آقای ویدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، ویدا بزرگوار که اسدالله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن، بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم. و این هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و ظاهر ویدا. ویدا بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیم شان. ظاهر ویدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نافات کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس ایتر قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر ویدا بهترین دوست شد و این کمال ظاهر ویدا بود نه هست. و ظاهر ویدا بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد ما و خانم ما و عدوی ما رو هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختمی برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما متمن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما و به خانمتان و اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا را به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
شب به خدا خمار بودم، سرگرمی دکرمش میار بودم. شب به خدا خمار بودم، سرگرمی دکرمش میار بودم. من گل پرستم، بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. من گل پرستم، بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. چوب چوب بکویت از لای مویت، دیدم زشوقی ماتا برویت. چوب چوب بکویت از لای مویت، دیدم زشوقی ماتا برویت. به من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی. دیشب که به من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی. نشب بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشب بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و یشو آدر بری من، قربان راحت چشمی تری من. داناز و یشو آدر بری من، قربان راحت چشمی تری من.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تو زن